ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 13 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در این روز نسبتاً پرخبر همراه ما بمانید، در روزی که بمب افکن‌های آمریکایی B-52 برای بازدارندگی حمله احتمالی ایران به اسرائیل وارد خاورمیانه شدند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل و آمریکا پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد و وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را مغایر با قوانین بین‌المللی خواند. پیش از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان رو خواهیم شنید از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله جدید ایران به اسرائیل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد یک شنبه اعلام کرد که بمب افکن‌های راهبردی B-52 استرافورترس وارد منطقه خاورمیانه شدند، اما به تعداد و مکان دقیق این بمب افکن‌ها اشاره‌ای نکرد. در همین حال وبسایت آکسیوس از پیام هشدار کاخ سفید به تهران خبر داده. این وبسایت نوشته که کاخ سفید هشدار داده که در صورت حمله‌ای از سوی تهران، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله‌ای متفاوت به ایران نخواهد بود. اکسیوس این خبر را به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام پیشین اسرائیلی آگاه گزارش کرده. در همین حال حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا گفت که جمهوری اسلامی خود را برای آنچه او مقابله و غلبه پیروزمندانه بر دشمن خواند تجهیز خواهد کرد. در همین حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت اسرائیل و آمریکا قطعاً پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. او در بخشی از سخنان خود گفت مسئولین نظامی و سیاسی در حال آماده ساختن تسلیحاتی و سیاسی این امر هستند.
برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستن.
اما در خبری دیگر، مقام‌های وزارت امور خارجه ایالات متحده به آسوشیتد پرس گفتند که از بازداشت رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در ایران خبر دارند و با شرکای سوئیسی خود که به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران فعالیت می‌کنند برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده در حال همکاری هستند. آسوشیتد پرس روز یک شنبه در گزارش خبر داد که وزارت امور خارجه آمریکا بازداشت این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را ظالمانه و مغایر با قوانین بین المللی خوانده. رضا ولیزاده که پیشتر از کارکنان رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 این رسانه را ترک کرد و مدتی در خارج از کشور اقامت داشت. رادیو فردا روز 24 مهر ماه امسال مطلع شد که او، که پس از سالها به ایران بازگشته، در تهران بازداشت شده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، اعلام کرد که موضوع دانشجوی زنی که در دانشگاه علوم تحقیقات تهران لباس از تن درآورد را به دقت زیر نظر دارد و همچنین پاسخ مقام‌های ایران را به دقت رصد خواهد کرد. در خبرنامه امیرکبیر آمده که این زن دانشجو پس از آزار و اذیت توسط یک نیروی بسیجی به دلیل نداشتن مقنعه و پس از پاره کردن لباسش توسط نیروهای حراست، در حرکتی احتمالاً اعتراضی تمام لباس‌های خود را از تن درآورده است. خبرنامه امیرکبیر گزارش کرده که این دانشجو توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به یک بیمارستان روانپزشکی منتقل شده. سازمان عفو بین الملل نیز روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس خواهان آزادی فوری این دانشجوی زن شد. و صدرالله رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، اعلام کرد که کیفرخواست 11 تن از دستگیر شدگان مرتبط با حمله به آرامگاه شاه چراغ در مرداد ماه 1402 در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز صادر شده. هومن
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب امروز 13 آبان ماه هستش، سالگرد رخداد 45 سال پیش، زمانی که گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام معرفی می‌کردند از دیوار سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران بالا رفتند، ساختمان سفارت را اشغال کردند و شماری از کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند. همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته به آنچه که در آن روزها رخ داد و جشن‌هایی که این روزها برگزار میشه، گفته‌هایی که مطرح میشه در میان مقام‌های جمهوری اسلامی، کسانی که اون روزها خودشون در میان انقلابیون بودن. شاهین، چه نکته‌ای به نظرت رسید وقتی که امروز داشتی مواضع کنونی سران جمهوری اسلامی و چهره‌های سیاسی رو بررسی می‌کردی؟
بله، با سلام به شنوندگان و همچنین به تو همکار خوبم. ببینید، امسال مراسم 13 آبان که به عنوان روز دانش آموز هم شناخته میشه، به سیاق سال‌های گذشته با آوردن در واقع برنامه ریزی های مختلف حکومتی به میون و اجرای اونها در مکان های از پیش تعیین شده صورت گرفت تا مراسمی با اجرای نمایش های خیابونی، تبلیغاتی و سخنرانی مقامات همچون حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در حضور دوربین های صدا و سیما برگزار بشه. اون چیزی که در مراسم امسال نسبت به مراسم سالهای گذشته متفاوت بود، توجه به وقایع مرتبط با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان و غزه بود که به خصوص با توجه به نزدیک بودن مراسم 40 حسن نصرالله، دبیر کل سابق حزب الله لبنان، از معنای خاصی برخوردار بوده. در یکی از نمایش‌های خیابانی حتی صحنه مرگ یحیی سنوار، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، اجرا شد. اون صحنه‌ای که درون پهپاد در واقع میاد وارد اون آپارتمان میشه، از دیوار، از پنجره و اون صحنه رو ایجاد میکنه، اون رو اومدن اجرای خیابونی کردن که نشون دهنده تاکید حکومت جمهوری اسلامی بر استفاده تبلیغاتی از این چهره های گروه های نیابتی شده.
یعنی در واقع آنچه که امسال اتفاق افتاد بیشتر تحت تاثیر رخدادهای خاورمیانه و این تقابل ایران و جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده، درسته؟
دقیقاً. یعنی حتی از روز گذشته که آقای خامنه‌ای هم سخنرانی 12 آبان دیروز انجام داد، باز هم به این نکته اشاره کرد که حالا میرسیم بهش. من به اون صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم اشاره کردم در این گزارشی که میخوام الان ارائه بدم. به هر حال در این مراسم امروز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و نیروهای حماس که هر دو گروه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارن، افزود اگر اسرائیل و آمریکا رفتار خودشون رو تغییر ندن، به سوی فروپاشی و نابودی پیش میرن.
حزب الله به شکست نخوردن قانع نیست. او میخواهد رژیم صهیونیستی و دنباله‌های بین المللی او را در جنوب لبنان و در فلسطین اشغالی دفن کند و سرانجام این سرنوشت به زودی رقم خواهد خورد.
اما روز گذشته در آستانه مراسم 13 آبان، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به همین منوال کوشید با ارائه تاریخچه‌ای از 13 آبان و همینطور اشغال سفارت آمریکا این اقدام رو مشروع جلوه بده. در قسمتی از سخنانش با بیان اینکه ممکنه حتی تعدادی از این دانشجویان امروز به کاری که کردن اعتقاد نداشته باشن، که ما میدونیم همینطور هست، چند نفر از اون دانشجویانی که اون زمان در اشغال سفارت آمریکا شرکت داشتن بعدن سخنانی گفتن در نهی کاری که کرده بودن، به هر حال آقای خامنه‌ای با اشاره به این نکته میگه که ممکنه اعتقاد نداشته باشن، ولی در این حال این نکته رو اشاره کرد.
گیرم اون کسانی که این کار رو کردن یک روزی امروز خودشون هم مردد شده باشن، کمان که بعضیشون هم ممکنه مردد شده باشن، اما واقع قضیه این است که این کار بزرگی بود، کار لازمی بود.
آقای خامنه‌ای هم به مسئله انتقام گیری از اسرائیل و آمریکا اشاره کرد و افزود:
دشمنان، چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا، در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن، قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
و این صحبت در حالی بیان میشه که وبسایت اکسیوس از پیام هشدار کاخ سفید به تهران خبر داده و نوشته که کاخ سفید گفته در صورت حمله ای از سوی تهران، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله ای متفاوت به ایران نخواهد.
سپاسگزارم. همکارم شاهین بشیری بود که چکیده ای از آنچه که این روز در سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گذشت ارائه داد. اما یکی از کسانی که اون روزها در ایران جزو انقلابیون بود، کسانی که انقلابیون قلم داد میشن، مهداد درویش پور است، جامعه شناس در سوئد، که خود در اون سالها از اعضای سازمان چپگرای پیکار، از سازمانهای مخالف حکومت پهلوی و بعدها جمهوری اسلامی بود. آقای درویش پور همینک از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای درویش پور، ضمن سلام به شما، بگذارید اول با این مقدمه شروع بکنیم و نگاهی به اون روزها داشته باشیم. شما در اون زمان در کسوت یک نوجوان انقلابی در 45 سال گذشته شاهد اون روزها بودید. خاطرتون هست که جو حاکم در میان انقلابیون در قبال اشغال سفارت آمریکا در تهران چه بود؟
ببینید، ما سه نوع رویکرد رو در اون زمان مشاهد بودیم، در واقع در میان مخالفین حکومت اسلامی. یک بخشی اساساً متأثر از گفتمان ضد امپریالیستی، یک سره تمام قد یا کم و بیش به پشتیبانی از حکومت اسلامی و مسئله سیاست اشغال سفارت پرداختن، نظیر حزب توده، نظیر سازمان شریکای فدایی خلق، نظیر سازمان مجاهدین. برخی از گروه ها بودند که مخالف حکومت اسلامی بودند، با این همه متأثر از گفتمان ضد امپریالیستی بودند، ولی این اقدام حکومت اسلامی رو یک سره نوعی عوام فریبی، نوعی تلاش برای در واقع حذف لیبرال ها از قدرت سیاسی میدونستند و برای اینکه مشروعیت ببخشند به در واقع سرکوبگریشون در داخل کشور. حتی گروه های چپگرای نظیر پیکار، سازمان کمله، حزب اون موقع کمله و سازمان وحدت کمونیستی از جمله کسانی بودند که بدون اینکه گفتمان ضد امپریالیستی رو نقد کنند، ولی به هیچ وجه از این حرکت حکومت حمایت نکردند. بله، گروه هایی هم بودند مثل جبهه ملی که بله، در واقع اساسا اعلام مخالفت کردند با این اشغال سفارت و به هیچ وجه پشتیبانی نکردند.
البته قبل از اینکه از گذشته عبور بکنیم و به امروز برسیم، آقای درویش پور، یک نکته فقط اینور هست که خب پیش از آنچه که حمله یا اشغال سفارت از سوی گروه دانشجویان خط امام انجام شد، باز هم تلاش شده بود از سوی دیگران برای اشغال این مرکز. همچنین جواد منصوری، فرمانده کل سپاه، هم گفته بود که ما نیروهای سپاه رو گذاشته بودیم که نیروهای چپگرا، توده‌ای ها و مجاهدین خلق وارد نشن، که اون وقت به نام اونها تموم نشه. نظر شما چه هست؟
ببینید، همونطوری گفتم، ما در واقع متأثر از اون گفتمان ضد امپریالیستی، این گرایش به اشغال در اشغال سفارت در میان بخشی از به هر حال مخالفین چپگرای حکومت وجود داشت، اما به خصوص هر کدوم که موضع شاید نزدیکتری به شوروی داشتن از این امر بیشتر استقبال میکردن. اما میخوام تاکید بکنم که ببینید، نیروهای چه حتی مجاهدین چه چپگرایان اساسا در دانشگاه ها به نیروی بسیار بسیار مهمی تبدیل شده بودند و جریان های طرفدار حکومت خط امام اصلا کمترین نفوذ رو در دانشگاه ها داشتن. بنابراین خود این دانشجویان خط امام که یک گروه بسیار کوچکی بودند، در واقع روشن بود بیشتر متأثر از سیاست خود حکومت که میخواست به نوعی افکار عمومی رو از مبارزات داخلی علیه خودش کنار بندازه، مسئله تحمیل قانون اساسی خودش رو پیش رو داشته باشه، با توجه به مخالفت‌های عمومی از این تاکتیک استفاده کرد برای اینکه در واقع بتونه بخش بیشتری شکافی در میان اپوزیسیون بندازه و در این حال بخش بیشتری از جامعه رو منحرف کنه از مبارزه علیه در واقع
بسیار خوب. داخلی. حالا 45 سال آمدیم جلو، به امروز رسیدیم. برخی میگن که این حرکت جمهوری انقلاب اسلامی رو بیمه کرد. همین روزهای اخیر حجت الاسلام و مسلمین کاظم صدیقی با اشاره به 13 آبان گفته که تسخیر لانه جاسوسی به تعبیر او البته انقلاب را بیمه و توطئه را خونسا کرد. واقعا تبعات ملموس این حرکت چه بوده از دیدگاه شما؟
اولا به نظر من یک روز به هر حال جامعه ایران از این کار حتی عذرخواهی خواهد کرد از آمریکا، به رغم هر نقدی که نسبت به آمریکا داشته باشه. اشغال سفارت یک کشور دیگر در واقع یک تجاوز از منظر حقوق بین الملل هست و اولین تحریم هایی که محل واقع ما باهاش روبرو شدیم در پی اشغال سفارت صورت گرفت و اینکه 40 چند سال بعد از این واقعه ما در موقعیتی قرار گرفتیم که تحریم این جنگ و تا سرحد نابودی کشور ایران باش روبرو هستیم، انزوای بین المللی و غیره، و همه نشون میده که این سیاست های ماجراجویان فناتیک فقط به شدت به مردم ایران لطمه زده و باید تاکید کرد که ما در منطقه خاورمیانه شاید بجز خود اسرائیل که موقعیت متفاوتی داره هیچ کشوری نمیشناسیم که اسلامی باشه یا مسلمان باشه مردمش این همه احساس تمایل به غرب و تجدید رابطه با آمریکا داشته باشن، درست خلاف آن سیاستی که حکومت دنبال میکنه. بنابراین فکر میکنم که حکومت اسلامی با این سیاست ها به شدت ایران رو با یک سرنوشت غم‌انگیز روبرو کرد، اما بین رفتار حکومت اسلامی و جامعه مردم ایران که به شدت نقطه مقابل اون خواستار در واقع گسترده ترین روابط با آمریکا هستن بر مبنای حقوق برابر، فکر میکنم با تفاوت جدی گذاشت و این روند دوگانه متضاد جلوه ای از در واقع چی میگن گرایش های سیاسی است که در جامعه ایران رشد پیدا کرده. من امیدوارم که مردم ایران این امکان رو داشته باشن که با گذار از این حکومت در واقع بخت یک رابطه ادغام در جامعه بین المللی و سیاست همزیستی و مسالمت آمیز.
آقای درویش‌پور، به عنوان سوال آخر چون فرصت هم کم هست، اصرار برخی مقام های جمهوری اسلامی، به ویژه همین الان شنیدیم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که میگن این حرکت ایمن سازی کرد انقلاب اسلامی رو، بر چه هست؟ برای چه اینها پافشاری میکنن اگر واقعا آنچنان ایمن هم نکرده و تبعات منفی داشته؟
خب روشن حکومتی که عملا با فقط قدرت نظامی با ایدولوژی به اصطلاح مقاومت جویی ستیز جویی در برابر غرب سعی کرده و سرکوب مردم در داخل سعی کرده که این حکومت رو 45 سال نگه داره و در هر حوزه‌ای غیر از این سیاست نظامیگریش شکست مطلق خورده، روشن از آن چیزی که سرآغاز در واقع هویت بخشیدن یا یکی از گام‌های مهم انقلاب دوم به قول آقای خمینی نقش مهمی داشته در هویت بخشیدن به حکومت اسلامی، معلومی که از اون دفاع میکنه و به نظر من همونطور که گفتم این سیاست به صلاح تلاشیست برای اینکه دست کم پایگاه اجتماعی خود بنیادگرایان تضعیف نشه، چون به خوبی میدونن که نه فقط مردم، بخش مهمی از حاکمیت هم روی برگردانده از این سیاست ها.
سپاسگزارم. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد. همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای تحلیلی مدعی شده که حمله هوایی اخیر اسرائیل ضربه‌ای سنگین به زیرساخت‌های دفاعی و موشکی ایران وارد کرده و توانایی پاسخگویی به حملات احتمالیاتی رو به شدت کاهش داده. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در این روزها که مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی از ضرورت اقدامی تلافی‌جویانه علیه حملات اسرائیل در 5 آبان ماه سخن میگویند، روزنامه وال استریت جورنال در مطلب تحلیلی خود درباره این حملات مینویسد تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهند که اسرائیل به تأسیسات کلیدی تولید موشک‌های سوخت جامد در سایت نظامی پارچین در نزدیکی تهران و مرکز موشک‌های بالستیک و فضایی شاهرود تحت کنترل سپاه پاسداران حمله کرده و همچنین سیستم‌های دفاع موشکی S-300 ساخت روسیه را از کار انداخته است. این روزنامه به نقل از مقام‌های غربی که نامی از آنان به میان نیامده می‌گوید هرچند تهران هنوز صدها موشک دارد که می‌تواند به اسرائیل برسد و خسارات قابل توجهی وارد کند، اما آسیب به سیستم‌های دفاع هوایی ایران پاسخگویی اسرائیل به اهداف حساس‌تر را آسان‌تر کرده و این خطری است که تهران باید آن را مد نظر قرار دهد. وال استریت جورنال میگوید در حملات اسرائیل 20 منطقه هدف قرار گرفت. این حملات در 3 موج انجام شد. در موج اول دفاع هوایی راهبردی ایران هدف بود. بر طبق این گزارش موشک های مهاجم در محدوده‌ای تا 6 متری جایگاه های S-300 فرود آمده و این سیستم های دفاعی ساخت روسیه را غیر قابل استفاده کرده است. موج دوم حملات اسرائیل حدود 80 دقیقه بعد صورت گرفت و بر مکانهای تولید موشک‌های بالستیک متمرکز بود. موج نهایی و سوم حملات یک ساعت بعد روی داد و این بار رادارها، مقرهای فرماندهی، آنتنها و برخی سکوهای پرتاب موشک هدف بودند. اسرائیل حدود 10 تأسیسات تولید سوخت جامد در 3 سایت را هدف قرار داد که بیشتر آنها تخریب شدند. علاوه بر پارچین، 2 ساختمان در مجتمع موشک بالستیک خجیر و ساختمان‌هایی در مرکز فضایی سپاه پاسداران در شاهرود آسیب دیدند. مایکل هوروویتس، رئیس اطلاعات شرکت مشاوره لبک مستقر در اسرائیل، به روزنامه والستریت جورنال گفته است ضربه زدن به سامانه‌های دفاع هوایی S-300 حملات آتی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تهران را در صورتی که تصمیم به چنین کاری بگیرد در دفعات بعدی آسان‌تر کرده است. این کارشناس اطلاعات نظامی افزوده است با خارج شدن پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع موشکی ایران، اسرائیل می‌تواند هواپیماهای سوخرسان هوایی را به مرز نزدیک‌تر کند تا به جنگنده‌هایش اجازه دهد بمب‌های سنگین‌تر و سوخت کمتری حمل کنند.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد. روز جمعه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که برای نیروهایش در خاورمیانه دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی چند بمب افکن B-52 و ناوشکن‌های ضد موشک‌های بالستیک به منطقه اعزام می‌کند. یک روز پس از اعلام این خبر، رهبر جمهوری اسلامی گفت که ایران پاسخ دندان شکنی به حملات اخیر اسرائیل خواهد داد. فابیان هینز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید با توجه به ضعف ساختار پدافند هوایی ایران، ادامه چرخه عملیات نظامی اسرائیل و ایران علیه یکدیگر تهران را با یک چالش راهبردی روبرو کرده است.
وقتی به کشورهای با دکترین نظامی متعارف نگاه می‌کنید، مثل ناتو، روسیه و تا حدی چین، ایده اصلی این است که چگونه از حمله به مراکز حساس خود جلوگیری کنیم. راه حل متعارف آن سامانه دفاع هوایی است که بتواند در مقابل این گونه حملات مقاومت کند. ایران همیشه در موقعیتی بوده که در حقیقت قادر به متوقف کردن حملات هوایی اسرائیل یا آمریکا نیست، زیرا نیروی هوایی آنها واقعا بسیار پیشرفته است. پس در این صورت چگونه میتوان از این حملات جلوگیری کرد؟ با افزایش توانایی‌های بازدارندگی. اینکه شما بگویید اگر حمله کنید ما هم پاسخ خواهیم داد. این گونه میتوان از حمله جلوگیری کرد بدون اینکه مجبور به دفاع شوید. حملات موشکی ایران نتوانستند مانع از عملیات اسرائیل شوند. میشود این سوال را پرسید که ایران چند بار دیگر میتواند دست به این گونه حملات موشکی گسترده بزند و آیا چیزی را تغییر خواهد داد؟ اگر آنها عملیات اول اکتبر را تکرار کنند، آیا تغییری به وجود خواهد آورد و جلوی اسرائیل را خواهد گرفت؟ من قویاً شک دارم. آیا ممکن است که اسرائیل را به انجام حملات بیشتر ترغیب کند؟ کاملاً امکان پذیر است. بنابراین فکر می‌کنم این مشکل اساسی است. چالش استراتژیکی که ایران اکنون با آن روبرو است.
It's quite possible. So I think that is the real problem, the real strategic problem Iran is now facing.
فابیان هینز بود، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
3 روز پیش از پایان 444 روز گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران، یک فرد مرتبط با این ماجرا موفق به ترک تهران شد. یک تبعه تایلند که اسناد تاریخی گروگانگیری کم به او پرداخته. داستان هانا، این روایت را از هانا کاویانی بشنوید.
سامچای سریواونر در تهران و در خانه برخی دیپلمات‌های آمریکایی آشپزی می‌کرد. کمی فارسی بلد بود و دور از همسر و سه فرزندش در تایلند در پایتخت ایران امرار معاش میکرد تا آنکه انقلاب بهمن 57 رخ داد. اوضاع آشفته که زندگی این آشپز جوان را هم تحت شعاع قرار داده بود. هنوز دیپلمات‌های آمریکایی از خدمات او بهره می‌بردند که دانشجویان موسوم به پیرو خط امام راهی سفارت آمریکا شدند تا این مکان را تسخیر و ده‌ها آمریکایی را به گروگان بگیرند. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. در همین روز است که داستان زندگی سومچای با گروگانگیری 444 روزه گره می‌خورد. اما نه با آنها که گروگان گرفته شدند، بلکه 5 آمریکایی که موفق به فرار شده و در سفارت بریتانیا پناه گرفته بودند. داستان فرار و عملیات نجات این 5 نفر به علاوه یک دیپلمات دیگر که بعدها به آنها اضافه شد را حتما در فیلم هالیوودی آرگو دیده اید. Argo, science fantasy adventure. Moonscape, Mars, desert. You need an exotic location to shoot. You need a producer. اما شخصیت مهمی که آرگو به آن نپرداخت، سومچای تایلندی بود. کسی که در فاصله 4 روز بین خروج از سفارت بریتانیا تا پناه گرفتن در محل اقامت سفیر کانادا از 5 آمریکایی مراقبت کرد. I turned to him to see if he would be Victor Thompson. معاون رئیس دفتر ماموریت آمریکا در تهران در روز گروگانگیری به همراه سفیر و یک همکار دیگرشان در ساختمان وزارت خارجه ایران بودند و تقریباً همه 444 روز را همانجا نگهداری شدند. آقای تامست میگوید دیپلمات‌های بریتانیایی که ابتدا به آمریکایی‌های فراری پناه داده بودند نگران شدند که شاید خود نیز با این کار در خطر باشند. او در سال 1989 در یک مستند آمریکایی به نام 444 روز تا آزادی میگوید او بود که برای درخواست کمک به همکارانش از وزارت خارجه ایران به سومچای تلفن میزند. آقای تامست که همسر تایلندی دارد و تا حدی با زبان آن کشور آشنایی داشت، با اطمینان از اینکه ایرانی ها نمی توانند این زبان را شنود کنند، با سومچای تماس میگیرد و او بلافاصله میپذیرد که زمینه انتقال دیپلمات‌ها را به یکی از خانه‌هایی که به آن دسترسی داشت فراهم کند. در شرایط ملتهب آن روزهای تهران که در هر کوچه و خیابانی ایست بازرسی و کمیته‌هایی وجود داشت، سومچای آمریکایی‌ها بسیار نگران بودند که حتی چراغ خانه‌ای که در آن پناه گرفته بودند را روشن کنند. سومچای دو بار خطر انتقال آنها را به جان خرید تا آنکه در نهایت کانادا پذیرفت که به آمریکایی‌ها پناه دهد. دیپلمات هایی که بسیار زودتر از سومچای موفق به ترک ایران شدند. او تنها 3 روز پیش از پایان گروگانگیری با حمایت سفارت سوئیس در ایران و دریافت یک گذرنامه جعلی به کشورش بازگشت، در حالی که حدود 18 ماه از بیم جانش به صورت مخفیانه زندگی می‌کرد و به گفته خودش چند بار هم در خیابان مورد بازخواست قرار گرفته و از مرک جان سالم به در برده بود. Tuesday, January 20th, 1981, a day that began as the 444th day of captivity. با پایان گروگانگیری، ویکتور تامست که همواره در فکر راهی برای تشکر از سومچای بود، از یک نماینده کنگره تقاضای کمک می‌کند و 2 سالی طول می‌کشد تا در نهایت سومچای که حالا دور از خانواده در هتل شراتون در دبی کار میکرد به شعبه ای از این هتل در بوستون منتقل شود. او سپس خانواده خود را به آمریکا برد و دهه های بعد را به کاری که به آن علاقمند بود، یعنی تهیه غذای تایلندی در رستورانش ادامه داد. امروز که 83 ساله است، شف سام، لقبی که جورج بوش به او داد، به تایلند بازگشته و آنطور که دخترش سارا به رادیو فردا گفت، در صلح و به دور از هیاهو سالهای آخر عمر خود را می‌گذراند. فرزندانش اما در ماساچوست شغل پدر را در رستورانی به نام تای تای ادامه می‌دهند. رستورانی که در بخشی از وبسایت خود داستان این قهرمان کمتر شناخته شده را روایت می‌کند.
گو
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره آشپزی که به یک باره درگیر بحرانی دیپلماتیک شد. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. اوقاتتون خوش.